أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللاتي دائمت على أعدائهم أجمعين. اللهم اعفنا جميع المشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز البته برام بود که این بحث اصول باشه و خارج شدیم، بحث حدیث و تاریخ حدیث ما رو از بحث خارج کرد. حالا چون این بحث یک مقداری از بحث خارج شد، اون بحث تکمیل بشه، چون یه بحثی است که راجع به تاریخ حدیث و تاریخ معارف دینی ما خیلی تاثیرگذاره، عرض کنم اینه کمی تکمیلش بکنیم، بعد بریم دنبال بحث اصول. تکمیل البته یک دو سه تا نکته است که چون جایی گفته نشده. عرض کردیم ما زمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیه توسط ائمه ما سلام امامین و همامین معارف شیعه از معارف اهل سنت به طور کلی، طریقه تشیع امامیه از طریقه اهل سنت، نه خصوص حالا میگن تقیه از ابو حنیفه بود یا شافعی، نه به طور کلی از طریقه اونها جدا بشه. و عرض کردیم با رحلت امام صادق، پیدا شدن فتحیه و بعد پیدا شدن واقفی ها، که هر دوشون دارای تألیفات هستن، البته واقفی ها بیشترن و تعصبشون هم بیشتر بوده، فقها هم دارن، علما هم دارن، کتب هم دارن، فتحیه هم داشتن، چهره های سرشناسی داشتن. اون مسئله دیگه این بود که این فتحیه واقفیه هر دو در چون به اصطلاح چیز بودند، به حساب به امام حی مراجعه نمی کردن، امامت را قبول نداشتن، مجبور بودند به روایات مراجعه کنند. سر رجوعشون به روایات این بود، چون به امام که بر نمی گشتن مجبور بودند به روایات. خب روایات هم ما در اون زمان مقدار زیادیش، خب تألیفات مشخص بود، مثل کتاب حسن محبوب بود، کتاب معاویه بن عمار بود، کتاب های ابن ابی عمر بود، افرادی از این قبیل، از این دست، غیر از کتاب مثل احمد اشعری. احمد اشعری خب از بزرگان شیعه است، از اشاعره است و در قم بود. واقفی و فتحی از ایشون نقل نکردن، از مثل مصادر مثل احمد اشعری یا از مثل مصادر حسین سعید نقل نکردن، اما از اون مصادر قبلی نقل کردن واقفی ها. و طبعا هم اینایی که نقل کردن، اونایی که دست ما رسیده فعلا، اینا شخصیت‌های علمی هستن، وثاقت دارن، جلالت شأن دارن، فقط انحراف مذهبی دارن. و اصحاب ما هم فی ما بعد مخصوصا در قم به مقداری از این روایات عمل کردن، به همش نه، حالا روی اختیاراتی که داشتن، روی شواهد. اون چه که عرض کردیم منشأ شد که شیعه در زمان قرن سوم حضرت جواد، لکن نقش پررنگ خیلی اساسی رو حضرت هادی سلام الله علیه دارن. حضرت هادی کار اساسیشون این بود که روایات و معارف شیعه امامیه رو از این دو تا فرقه جدا بکنه، از فتحیه و واقفیه. مشکلش هم این بود که اونها به همین روایات ما مراجعه میکردن. ائمه علیهم السلام نمیدونستن، واضح بود مثلا در کتاب ابن ابی عمر بود، یا در کتاب فرض کنیم مثلا به این که حریز بود، یا در کتاب فرض کنیم با مثال حسن محبوب بود، لکن حضرت هادی سلام الله علیه روی جهاتی که حالا برای ما روشن نیست اون روایات رو قبول نکردن. اما واقفی ها و فتحی ها دنبال اونا بودن، دنبال اون مطالب بودن، و به طبیعت الحال یواش یواش اونها حذف شد، یعنی اون قسمت هایی که اختیار واقفی و فتحیه بود حذف شده، مقدار قلیلش حالا فرض کن در کافی مثلا مونده، و لکن عمدش حذف شد. مرحوم شیخ طوسی در قرن پنجم چون مسئله حجیت رو مطرح کرد و وثاقت و اینها و اینا ثقه هستن، ایشان اون روایت حذف شده رو دو مرتبه آورد، ایشان مطرح کرد و خودش هم داره تصریح داره مرحوم شیخ. نکتهش هم بود که اینا ثقه هستن، میگه فتحیه واقفیه ناموسیه، عمل کردیم به روایتشون چون سر هستن. عرض کردم یک نکته یه رو چند بار من عرض کردم چون این اشتباهی پیش آمده، هنوزم بعضی هم می نویسم با اینکه ادهی مثل بعضی هم مثل مرموم های توستری تذکر دادن در اول قاموس. حالا این مطلب مال ایشان یا مال کسی هست من نمیدونم، اما خب تذکر دادن شاید واضح نبوده. مشهور شده که شیخ طوسی در عده گفته که اصحاب ما عمل کردن به روایت واقفی و فتحی و عامه به خاطر وساقتشون، عامه هم مثل سکونی، کسی دیگه هم اسم برده ایشان به خاطر وساقت. این رو حالا آیا اول ایشان متنبه شدن کسی دیگه، این یه اشتباهیه، خیلی هم مشهور هنوزم توی کتاب ها تکرار میشه این مطلب، اشتباه عرض کردیم، این اشتباه پیش آمده. شیخ طوسی بین عامه و مذاهب فاسده شیعه فرق گذاشته، اینا متفق نشدن. و عرض کردیم اول کسی که در این اشتباه واقع شد متاسفانه محقق حلیس قدس الله سره با جلال و سرش هم سر این که این اشتباه خیلی جا افتاد چون مثل محقق حلی گفته بود، مرحوم محقق حلی رساله داره نام عزیه در رسائل ایشان چاپ شده، یک جلد کتاب هست رسائل محقق حلی، محقق حلی رسائلش چاپ شده، رساله به نام عزیه. حالا منم سر در نیاوردم این توی شهر نگاهم که کردم کتاب یا حتی شاید آشقا بزرگ نفردم این عز و دین عز و دوله عز عز و دنیاست، این عزیه کی بوده که ایشان رساله رو به نام ایشان نوشتن مرحوم محقق حلی. در اونجا ایشان اسم سکونی رو برده جز کسانی که شیخ گفته طائفه به خاطر وساقت بشن عمل کرد. عرض کردم این سرش این بود، مرحوم شیخ عامه رو در بحث تعارض آورده، روایت مذاهب فاسده در بحث حجیت خبر آورده، تصادفا این دو بحث خیلی با هم نزدیکن، یعنی شاید مثلا در همین چاپ جدید ما 5-6 صفحه با این که خیلی با حروف درست چاپ شده شاید در چاپ قدیم 2 صفحه بینشون فاصله، این دو تا مطلب خیلی نزدیک هم، بحث حجیت و بحث تعارض، اینا این منشأ اشتباه ظاهرا محقق همین بوده، این دو تا مطلب هم خیلی نزدیک بودن، صفحاتشون به هم نزدیک بوده، ایشون اشتباه کردن. ایشون در بحث حجیت میگه طائفه عمل کرده به روایت مذاهب فاسده لوساقت هم، اینو میگه که اسم بره مثل فتحی و واقفی و الاخر. بعد تو بحث تعارض میگه اگر ما روایت داشتیم معارض بود از طریق عامه بود، از طریق عامه نگاه میکنه، اگه یکیش از طریق عامه بود وقت اونجا شرحی میده به شرط، به دو شرط، یک اینکه ما از خاصه روایت نداشته باشیم، دو اینکه قول مخالف هم نداشته باشیم. اصحاب به روایت عامه عمل کردن چون امام صادق فرمودن اگر مطلبی لما روی یعنی صادق علیه السلام مطلبی برای شما آمد که در روایات ما نبود فنظور الا ما رواه و عن علیه، لذا میگه طائفه به روایت سکونی عمل کردن. بحث وساقت رو مطرح نمی کنه، وساقت در مذهب این چون یک اشتباهی شده و عرض کردم آیه توستری آورده اما به این شرط، چون آیه توستری بعد عبارت عربیش خیلی واضح نیست خدا رحمتش، حالا مال ایشان یا مال کسی است، این مطلب درستیه، این یک اشتباهیه که هنوزم که هنوز در کتاب‌ها تکرار میشه، سکونی رو با واقفی و فتحیه یکی گرفتن، این اشتباهه. شیخ طوسی واقفیه با عامه جدا کرده، البته تو عامه ایوب نوح اسم برده که زمان از ماست جز عامه نیست، و ما توضیح دادیم که این مطلبی هم که ایشون فرمودن این مطلب هم درست نیست، این مطلبی که مرحوم شیخ طوسی گفتن شرح مفصلی علایه حاله، چون خیلی مشهوره اصحاب گفتن چون شیخ طوسی گفته اصحاب عمل کردن به روایت سکونی لوساقته، چین چیزی رو شیخ نگفته شیخ طوسی گفته به روایت عامه عمل کردن لتعبد، چون از امام صادق روایت شده نه لوساقت، تعبد داریم، امام صادق فرمود اگه مطلعی بر شما وارد شد که در روایت ما نبود فنظرو الا ما رواه و عن علی علیه السلام، این رواه هم زده با عامه، اون چه که عامه عن علی نقل کردن شما به اون عمل کنید، که و لذا میگه عملت طائفه به روایت سکونی و قیاس بن کلوب و یکی دو نفر از این قبیل که به اصطلاح از عامه هستن. این نکته هم اضافه بکنم چون این نکته نوشته آیه توستری، البته قبل از ما ایشون نوشتن، لکه من شرح وافی تر خدمتتون عرض کردم و مفصل متعرض این شدیم که این روی عن صادق کجا هست اصلا و اصولا تطبیق اون بر ما نحن فی مشکله، باید مگه معنی دیگه بکنه. چون ایشون میگه که از امام نقل میکنه که اگر مطلبی آمد که از ما نبود فنظر و الا ماروا و ان علی، وقت میگه اصحاب عمل کردن به روایت سکونی، روایت سکونی اینجوری ان جعفر ان ابی ان آبای ان علی، ان جعفر که حالا ایشون چجور تطبیق کرده اینم نفهمیدیم، شاید مراد ایشان این باشه که روایاتی که عامه در مصادرشون انحصارا نمودن تو مصادر شما نیست، مثلا مراد شیخ و الا این روایت که اسم چند تا امام هم هست، این که یک امام چون روایتی که آورده اینه فنظر الا ما روا و ان علی، این روا و ان علی این خیلی عجیبه، یعنی چیز تصادفا اون روایتی هم که ایشون از قیاس ابن کلوب اسمشو برده، من توضیحاتش عرض کردم، قیاس ابن
کلوب
حفص ابن قیاس، نه آسم
ببخشید، حفص ابن
قیاس
و
نوح
ابن دراج و سکونی،
ایون نوح گفتم نوح ابن دراج و سکونی،
نوح ابن دراج ایشون،
بله من اشتباه کردم، من ایون نوح، ایون نوح چون نجاشی میگه
من العام من ائمتنا علیهم السلام،
خب این ان ائمتنا، خب این که نشد که، چون روایتی که هست نه لما روی عن صادق بخون اولشونه،
خب نه من اون قسمت یه جایی در آوردم الان اونجاش
یه سطر قبلش، اینه که شما خوندین
پیداش میکنم،
بله دو سطر قبلش اونه، سه سطر قبلش اینه لماروی عن ساده، وقت تصادفا اون چند تا موردی هم که ما از قیاس ابن کلوب داریم منحصر، یعنی معینه، جاش معینه، اینطور نیست که ایشون مثل سکونی رو زیاد داشت، روایاتی است که قیاس ابن کلوب منفردن از اسحاق ابن عمار نقل میکنه، ان جعفر ان ابی ان آبای ان علی، اصلا ما روایت اسحاق ابن عمار به این ترتیب نداریم، اصلا نداریم غیر از این که این سنیه نقل کرده، اصلا قیاس اسحاق ابن عمار از بزرگان اصحاب ماست، مرد جلیل قدر فوق العاده ای، مرد بزرگواریه، اسحاق ابن عمار خودش رو قلت ابی عبد الله قلت ابی الحسن از حضرت موسی بن جعفر و حضرت صادق، تصادفا اون چه که ما از قیاس ابن کلوب داریم منحصر است با اون چه که اسحاق ابن عمار ان جعفر ان ابی مثل روایت سکونی اسماء ائمه توش موجوده،
این عبارت اینطوره وجب ايضا العمل به لماروی عن صادق علیه السلام انه قال اذا نزلت بكم حادثتون لا تجدون
حکم آفی ما رو بیعنا
فاندرو الى ما رواو ان علی علیه السلام،
رواو هم داره، بعضی رواو داره،
رواو ان علی علیه
السلام، بله فاندرو الى ما، مگه بگیم این ما رواو یعنی اون راوی اخیر که نوشته روایت، روایت به قول ما روایت فهرستی در روایت نقلی، و الا این روایت که اهل بیت اصلا نه این که از یک امام پنج شش تا امام پشت سر هم آورده، حالا به هر حال و این روایت هم ضعیفه، خود این روایت هم مرسل است و ضعیف، نه ارسال شیخ مسئلهش هم گفتیم خود، و اصلا عرض کردیم این روایت تاریخ داره، شیخ الا اشتباه کرده، و عرض کردیم ظاهرا اشتباه مال شیخ نیست، این انصافا ما میگیم اشتباه شده، اشتباه مال شیخ نیست، این چون من یه شرح مفصلی است که حالا امروز بگم دیگه از بس خارج میشه،
مذاهب فاسد هم وقت خود امام اعتنا نکرده که نار زده، ما چطور قائل به وثاقت میشیم؟ خود امام گفته نرسای آقا شما، میگیم ما چون ثقه بود میریم سر وقتشون، در مورد مذاهب فاسده هم همه اشکال هست، میگم خود امام میگه
نه ایشون چون حجت خبر ثقه قبول کرده، اما اگر از غیر طریقه ما باشه، یعنی از غیر مذاهب فاسده شیعه باشه، به خاطر وثاقت ولی ایشون میگه باید ثقه باشه و از طریق اصحاب باشه و از ائمه باشه، در عده اینطور میگه، در بحث عده
اونا که قرینه تون در میگه تو الا اینکه قرینه ای داشته باشیم که تعبدو او خبر اون آخر من جهت موثقینه به هم، البته همون
شیوه یه قرینه و این ناس قرار این دقت فرموندین، این راجع به این مطلب، این مطلب را ما در ذهن بگیم
و هم کان مخطئن فی اصل الاعتقاد عمل میکنیم اما به خاطر به صادق و این کان مخطئن
بله داره که عمله، وقت این دو تا مطلب مثلا در شاید در نسخه خطی شیخ سه صفحه دو صفحه با هم فاصله داشتن، این منشأ اشتباه محقق شد از زمان محقق از قرن هفتم، این تا زمان نهادان این اشتباه ادامه پیدا کرد. خیال کردن شیخ گفته چون سکونی سلس بشه عمل. نه شیخ هم چه حرفی نگفت. عرض کردم و انصافا نکته لطیفیه که فرق گذاشته شیخ بین این دوتا و توضیحاتش هم در محل خودش عرض کردم. دیگه حالا دیگه فعلا نمیخوام. مطلبی رو که دیروز عرض کردیم ببینید، این روایت عمر بن حنظله، حالا این روایت عمر بن حنظله بیارین، در روایت عمر بن حنظله که آقایان بحث زیادی کردن، خب ما هم بحث کردیم، یکی دو تا نکته بود که آقای مطهره
فقط خودی توصی نه کرده اذا نظرت بکن حادثا جای دیگه، من هرچی فقط به ها رو همه همه محمد ابن حسن توصی فی کتاب العده
عرض کردم، توضیح دادم این در کتاب‌های ما جای دیگه نیامده، فقط منحصر به ایشانه. یک کتابی هست المحیط فی الامامه در قرن پنجم، یکی از زیدی‌های یمن نوشته، البته رد امامت ما کرده، رد امامت امامیه. در اونجا از یک کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد در فصلی که در تعارضه 8 تا حدیث نقل میکنه، این حدیث اولشه، مصدر این کتاب نوادر آن فل امام بنز اسم بنز و المحیط فل امام
اخی دسترسش بوده اونجا.
بله آقا
شیخ، یعنی در دسترسش بوده اونجا.
بله اصلا ما عرض کردیم این سری داره، اصحاب ما تقریبا تا اون زمان به روایت سکونی اولا سکونی این هم الان نکته رو بگم، این هم نوشتن چون این نکته ها نوشته نشده، سکونی مطلبی رو که از امام صادق هم کنه انفراد داره، بقیه اصحاب ما نقل نکرد. این دو تا روایت اگر باشه یک چیزایی داره که خودش واقعا نقل کرده، کسی دیگه نقل که از اختلاط مشکلات سکونی انفرادشه، یک چیزایی رو از امام صادق نقل میکنه که اصحاب ما از امام صادق نقل نکرده. این یک. دو، بعد از سکونی هم از اصحاب ما، چون سکونی رو ما نداریم اما در تاریخ اهل سنت متوفای 180 یعنی زمان حضرت موسی بن جعفر، موسی بن جعفر 183 در زندان شهادتشونه، ایشون 180. خب ما عده از بزرگان تو این مرحله داریم، کسی از سکونی نقل نکرده از بزرگان جز همین راوی معروف که نوفلی باشه، نوفلی از ایشان نقل میکنه، یه با یک نسبت مثلا شاید 5-6 درصد 7-8 درصد روایتش هم عبدالله بن مغیره، کسی که از بزرگان ازش نقل کرده عبدالله بن مغیره است، الا مثلا فرض کنید جمیل بن دراج یکی حدیث یا دوتا از سکونی نقل نشده، عمده نوفلیه. از نوفلی هم در کوفه که بوده باز نقل نشده جز ابراهیم هاشم، ابراهیم هاشم که در کوفه بوده، البته نوفلی آخر عمرش میاد ساکن ری میشه، ظاهرا احمد برقی از قوم آمده از ایشون نقل کرده، اما این کمه، نقل احمد برقی از ایشون کمه. پس ابراهیم هاشم میاد قوم، کتاب سکونی رو در قوم بیاره، روشن شد، در قرن سوم. از بعد از ابراهیم هاشم یه دفعه مشهور میشه، یعنی سعد بن عبدالله نقل میکنه، محمد بن احمد نقل میکنه، علی بن ابراهیم نقل میکنه، بعد از اون باز کافی نقل میکنه من و اصولا نسخه مشهور کتاب سکونی همین، یعنی نجاشی که در بغداد در قرن پنجم وقتی طریق داره همین میاد به همینجا، روشن شد.
همش علی سکونی نوفلی عن ابی علی
بن ابراهیم. بله میدونم، نه مثلا محمد بن احمد عن ابی اسحاق عن نوفلی، ابی اسحاق ابن هاشمه، سعد عن ابی اسحاق عن نوفلی، هر چی ما از نوفلی داریم در قوم به استثنای موارد کمی که احمد برقی است و الا ابراهیم هاشمه. لذا ما این مسئله رو به خلاف، چون نمیخواستم بگم این راه روش ما در کار، ما از اول اونجا رو شروع میکنیم، آقایان در سند در رجال از آخر شروع میکنه.
صدوق هم میگه ولا افتی به ما ینفرد و سکونی
داره، اما جایی داره چرا گفته اینه، در یک جا رد میکنه، در فقیه میگه هادا ما روا و سکونی، در یک جای فقیهه ولا افتی به ما، نه جای دیگه هم داره که ینفرد هم هست هم از داره فتح. بیشتر فکر میکنم کلمات این قدمای ما جنبه جدلی داره، حالا قبولش ندارن یه نکتهشی نقل میکنم اما خلافش هم عرض دارن، عرض دارم هم دارن، خیلی اون حجیتی که الان ما متصور ما هست که پاش بیستن نیست، به قول معروف خیلی مثل به قول شوخیون آقا، آقا گوه یه آقای بود در مشهد اهل فلسفه بود، خدا من روز قیامت کسی رو عذاب نمی کنه و با رفقا میرفتیم با این آقا، یکی از رفقا گفت در دعای کامل داره و اقسم تا انتملا همون الکاف خدا قسم خورده که جهنم رو از کافرین پر کنه. خدا گفت تو خیال که خدا مثل مولا نصرالدین قسم خورده عمل نمی کنه؟ گفت قسم خورده. تو گفت خیال که مثل مولا نصرالدینه که اگر قسم خورده تاق پایرمش بیست؟ خدا قسم خورده راست انتملا همون الکافرین ولی که پای حرمش نمیسته. اگه شما عظمت الهی رو درک بکنید و حقارت انسان نمیتونید تصور بکنید. اصلا میگو شما عظمت الهی رو نمیتونید تصور کنید. اون عظمت الهی وجود نیست که بیاد این بشر ضعیف رو بخواد عذاب بکنه. عذاب نمی کنه. قسم هم خورده پاش نمیسته. نه حالا تعبیرش این بود. خدا مثل مولا نصرالدین که یک چیزی گفت و آخر پاش میسته. قسم خورده پاش نمیسته. این آقای ما هم متاسفانه مقدار اینجوری هست. یه مطلبی رو یک جا بگن باز دو مرتبه شش تا سه مرتبه در تهذیب داره که این رو باید مرسل مال ابن ابی عمره. شاید 50 موارد 40 موارد بیان شدن بیشتر به روایت مراسیل ابن ابی عمر عمل کرد. هست این داریم ما این و یه نوع میشتم حس میکنن انسان جنبه‌های جدلی ها همون که ما گفتیم جنبه‌های شواهد و قرائن. لذا ما این مطلب رو مطرح چی شد از زمان ابراهیم هاشم این نکته که ایشان آمد در قم و این مطلب رو مطرح کرد. این مطلب رو چرا ابراهیم هاشم در قم که آمد قمی ها قبول کردن روایت تو اینجا قبول نمیکن در کوفه بود عمل نکردن. بعدش هم ما بزرگانی داریم این 180 که هست مثلا ابن ابی عمر باید نقل بکنه دیگران هیچ کدوم از این بزرگان از ایشان نقل نمیکنن منحصر به اون نوفلیس که به اصطلاح قیل انه غلافی آخر عمره. علی حال اونجا احتمال قوی دادیم ما که مطلب همین باشه که شیخ گفته، یعنی در قم در کتاب نوادر الحکیم این روایت بوده فنظر الی ما روا فن علیه. قومی ها به خاطر این روایت عمل کردن. اینو تا حالا کسی نگفته اولین بار. این دقت کنید چی شد. هی انفراد یه دفعه از ابراهیم هاشم مشهور میشه. یعنی به عبارت اخرى این مطلب یه 178 سال قبل از شیخ طوسی یه دفعه جا میفته. شیخ طوسی داره نکتهش شرح میده و کسی هم شرح نداده. این مطلبی که من میگم به این ترتیب بیان نکردن. امروز یه فواید در حدیث داریم میگیم که تا حالا نگفته شده. این نکته رو مرحوم شیخ طوسی داره بیان لماروی نه به خاطر وساقت. یعنی قومی ها اینه تعبدن قبول کردن. روشن شد چرا؟ چون از امام صادق روشن شد. فنظرو الی ما روا عن علی و انصافا هم میخوره. یعنی مطلب همینطوره چون رتبه محمد ابن احمد مثل رتبه ابراهیم هاشم دیگه کلانی به یک واسطه از هر دو نقل میکنه. یعنی در حقیقت شیخ میخواد سر اشتهار کتاب سکونی رو بعد از ابراهیم هاشم بگه. سر اشتهارش همین روایت بوده که در کتاب نوادر الحکمه بوده. این روایت البته ایشون ناقص آورده روایت رو مرحوم شیخ طوسی ناقص آورده. الان چاپ شده اون 8 تا روایت رو در آوردن چاپ کردن. دو سه نفر چاپ کردن 8 تا روایته. آخرش هم این صد روایت آخرش هم عمل به قیاس شیخ این تیکی آخرش هم نیاورده. این روایت مشکل دیگه هم داره. این روایتی که الان نقل کرد یه مشکل دیگه هم داره. بله بله ادامه همین. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم از کم طولانیه دیگه. حالا ما به همین مقدار اکتفا کنیم کافیه. علا ای حال
فرمایشتون در مورد اون خبر عمر بن حنظله بود که ما شفتون
بیرون. بله برگردیم به همون به قول شما فرمایش خودم. ببینید در اونجا دقت بکنید در روایت عمر بن حنظله خب خیلی واقعا حدیث انصافا عجیبیه. یعنی آقایان ولو در بحث تعارض آوردن در عده از آقایون مثل مرحوم حتی کفایی آغازی ها احتمال دارن این حدیث در اصل حجیت باشه نه در ترجیح باشه و ما هم شواهدش ذکر کردیم که از حدیث در اون حدیث داره یونظر الی المجمع علیه بین اصحابک من المجمع علیه بین اصحابک به اصلا من روایات بخونیم مجمع علیه بین المجمع علیه بین اصحابک
اصحابو اون دیگه بین نداره یکی توی نسخه که من دارم میدونم بین نداره
خب
همش اصحابوک داره
المجمع علیه اصحابک
فیؤخذ بهی من حکمنا.
ببینید این خیلی عجیبه، این تعبیر زیباییه در باب روایت. فیؤخذ بهی، ببینید یعنی آمده فرمودن به این که اون مطلبی که بین اصحاب تو مشهور است که حکم ماست. عرض کردیم ائمه ما در مقابل مکتب اهل سنت، اون چه که به عنوان حکمنا آیان روایت زدن به شهرت روایی، این اصلا شهرت روایی نیست، حکمنا
فتوایی میشه.
نه اصلا فقط نیست، یعنی چارچوب ائمه علیه السلام در چارچوب امامت. خیلی عجیبه، این دقت نشده. فیؤخذ به من حکمنا،
این حمله بر شهرت
نکنیم. نه این حمله بر شهرت روایی کردن، اصلا این حکمنا نیست. این مجمع علیه اصحابک فیؤخذ بهی من حکمنا، این کلمه حکمنا. وقت عمر ابن حنظله این مطلب رو نقل کرده، کسی هم از امام نقل نکرد، این هم چیز عجیبیه. و روایت خیلی عجیب غریب، ما شرح مفصل دادیم که الان میخوام واردش بشم، شرح مفصل راجع به روایت گفتیم. بعد خود عمر بن حنظله هم جزء مؤلفین ننوشتن، یعنی نجاشی به ایشون کتاب نسبت نداده، حالا نمیدونم واقعا اگه کتاب داشته، به هر حال در فهارس نیامده. بعد از عمر بن حنظله یک نفر این حدیث نقل کرده، خود این حدیث هم فقط منفردن عمر، با این متن فقط عمر بن حنظله داریم، کسی دیگه نداریم. اونم داوود ابن حسین، اون شیخ نوشته واقفی یا نجاشی نوشته سلطان، دیگه بحث کردن آقا این قبول بکنیم یا نکنیم. دقت کردیم؟ از داوود ابن حسین به بعدش چند تا از بزرگان ما نقل می‌کنه، مثل صفان نقل می‌کنه، محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب عده از بزرگان ما نقل می‌کنن. من فکر می‌کنم واقفیه و فتحیه اینا، یعنی این که مثلا داوود بن حسین، البته ما عرض کردیم احتمالاً داوود بن حسین واقفی نباشه، انصافا بعضی مناقشه کردن دیگه، حالا حال شرح و مناقشات و طول و تفصیلش نداریم، انصافا احتمالاً واقفی نباشه، لکن بعید نیست روایاتش و آثارش و کتابش بین واقفیه عنوان داشته، یعنی اون جزء میراث‌های اونا هست، توی مخلوط به میراث‌های واقفیه بوده، نه اینکه واقعا واقفی باشه، احتمالا واقفی نباشه اما جزء میراث‌های واقفیه باشه. به هر حال ما این توضیحات در محل خودش عرض کردیم و این هر کدوم شرحی داره که حالا دیگه جاش
نیست. نفر بودن دا توی فهرستش نگفته، توی همون رجالش گفته واقفی، که بعدم شما فرمودین از کشیه خیلی اعتبار نداره.
گفتم اون مناقشاتش عرض کردم، حالا احتمال دادیم از کشی باشه، دو تا احتمال دادیم.
کشی هم میگه ثقتون.
بله، مرحوم آقای شفتی که در اصفهان بود، ایشون میگه وقتی نوشته میگه ثقتون، یعنی امامیان، ایشون قبول نمیکنه، ازشون از این راه اشکال میکنه. حالا عرض کردم اینا رو دیگه شرح دادن ما رو خارج میکنه از بحث خارج میکنه. من فکر میکنم واقفیه سر رجوعشون به روایات ما همین بود، واقفیه فتحیه، این که مثل داود بن حسین این مطلب آمده، فیؤخذ به من حکمنا. اینا راه معرفت این که حکم اهل بیت از کجا شناختن؟ از روایات.
و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابه.
عند اصحاب، ببین مشهور روایی گرفتن، دست داده که اینجا باید مشهور، مراد مشهور مکتب ما، مدرسه ما، تفکر ما. من حکمنا، این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه. فیؤخذ بهی من حکمنا، این باید عنوان حکمنا. خب واقفیه و فتحیه میگفتن این روایت در کتاب ابن ابی عامر هست، پس این من حکمهم،
یعنی اجماع مکتبی شیعه،
یعنی قبول تلقی شیعه، تلقی شیعه بر این باشه، تلقی مکتب اهل بیت بر این باشه. فیؤخذ به من حکمنا، دقت کردین؟ اونا آمدن واقفی چی گفتن؟ گفتن من حکمنا رو از کتاب ابن ابی عامر در میاریم، از کتاب فرض کن مثلا حسن محمود در میاریم، این مجمع علیه بین اصحابک من حکم. چیزی که بعد آمد دیدیم اصحاب ما مثل صفوان و مثل محمد ابن حسین و اینها نقل کردن، محمد ابن حسین هم زمان امام هادی رو درک کرده، هم زمان امام عسکری و اوائل غیبت صغرا وفات ایشانه، اونم 261-63 وفات محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب که از اجلاست. اینا آمدن این روایت نقل کردن، یعنی نقل بعدی از اصحاب بزرگان اصحاب ماست. اینا آمدن گفتن مراد از خود دلت کنیم، مراد از حکمنا یعنی اونی که امام میفرماید، نه اونی که فقیه انتخاب میکنه، نه اون که راویه. این جدا روشن شد، این روایت واحده چطور جدا سازی؟ یعنی اونا خیال کن من حکمنا یعنی اون چی که در کتب روایات هست و منصوب به امام صادقه. این بزرگان فرمود چون اینا به امامت اعتقاد داشتن، گفتن من حکمنا الان اونی که امام هادی میفرماید، نه اونی که در کتاب نبی عمره. دقت کن چی شد؟ سر این که عده‌ای از بزرگان ما مثل صفوان و محمد ابن حسین و اینا بعد مثلا فرض کن کلینی اینو آورده، البته کلینی دوباره اینو آورده، بعد مرحوم صدوق اینو آورده، صدوق یک تأملی درش داشته شرحش دادیم، بعد مرحوم شیخ طوسی دوباره آورده از دو مصدر مثل مرحوم کلینی و این بین اصحاب ما مطرح شده. دقت کنید، من فکر میکنم سر این که این به اثر روایت رو بزرگان آوردن اینه که بخواستن بگن آقا شما ملتفت نشدی، اونی که تلقی اصحاب به عنوان حکم اهل بیته و این تلقی اصحاب به عنوان حکم اهل بیت در زمان امام هادی توسط ایشان بیان شد، اونم روایته، اما روایت اونهاست نه حکمهم، حکمهم توسط امام معصوم بیان میشه. اونا چون به امامت امام معصوم اعتقاد نداشتن به روایات مراجعه کردن. این سر جدا شدن فقه فتحی از فقه امامیه. این جدایی هم توسط حضرت حادیث هم توقیعات مفصل ایشان، مطالبی که ایشان مفصل فرمودن، منشأ این جدایی شد و لذا منشأ این شد که تدریجا اصحاب ما از اون زمان بعد تدریجا در غیبت صغرا احکامی رو به عنوان به اصطلاح و مخصوصا با بیان امام عسکری سلام الله علیه، حضرت هم اینا در روایت درست میگن، اشتباه نمی کنن، لیکن انتخابشون درست نیست. خودو ما رو یعنی این خودو یعنی روایتشون درسته، رو ما رو رو یعنی انتخاب. پس این در باب صوم دو تا روایت هست، یکی این که قبل از ظهر و بعد از ظهر اعتباره، یکی این که شب نیت سفر بکنه یا نکنه. فتحی ها آمدن نیت شب رو قبول کردن، دروغ هم نگفتن، روایت بوده، اما امام هادی فرمودن به اون عمل نشه، به این یکی عمل بشه
چون امامه.
اونا چون امام رو به عنوان امام قبول نداشتن، فوقش قبول میکردن یک فقیه بزرگوار. روشه شد که انما دوران هم بین فقیهین شده. این کلمه حکمنا رو اگر آقایون ما دقت میکردن خیلی لطیف اینه، فیو اخذابه من حکمنا واقفی خیال کن حکمنا، این روایتشون
عبارتی بعدش هم و یه اتفاق شاز الذی لیس به مشهورن اند اصحابه،
اند اصحابه. دقت کردید؟
این کتاب فقه رضا بعد از ائمه عمر اون احکام مشهوره رو
جمع آوری کرد. اینه که مرحوم صحابه داره میگه واقعا این کتاب مال حضرت رضا است، چون ما خیلی احکام بین اصحاب داشتیم اصلا روایت نداره، دلیل الان تو فقه رضا دیدیم راست مطلب ایشان. اما نکتهش اون نیست که مال امام رضا است، نکتهش اون فرهنگ حدیثی است، فرهنگ معارف اهل بیتی، چون فاصله بین کلام امام عسکری امام هادی تا فاصله فقه رضا چیزی 50 سال، 55 سال، 50 سال، یه فاصله زیادی نیست. دقت کردی؟ و همین فقه رضا زمینه اجماعاتی بوده که در بغداد بوده، سید مرزا به اینا عمل کرده. سید مرزا ببینید، سید مرزا هم گفت تلقی اصحاب، مرادش از تلقی همینه،
فاصله داره تکمیل
میشه، پازل داره درست میشه. اینم که اصحاب ما چیز گیر کرده بودن، روشن شد این فتره زمانی رو چطور ما چون تاره نشده بود. من فکر میکنم اولین کسانی که ما داریم درباره حدیث عمر بن حنظله، ما البته دیم دارم مرحوم محقق در معارج یا در معتبر میگه استنادن روایت ضعیفه، روایت عمر بن حنظله اشاره بهش میگم نه به روایت ضعیفه، لکن بعد از ایشان علامه رسمن داره خبر عمر بن حنظله، علامه محقق رو نمیدونیم، اما علامه رو میدونیم. علامه اولا راجع به عمر ابن حنظله در خلاصه هیچی ننوشته، یعنی اون رو مهمل یا مجهول حساب کرده. نمیدونم در کتاب های علامه جای آمده درباره عمر ابن حنظله حکم کرده باشه نه، به هر حال در رجال اسمش نبرده. قاطع اگه اسمش برده نشد یا مجهول یا مهمله. حالا فرق بین مجهول و مهمل و مجهول چند تا معنا داره، اون باز جریه بالاخره پیشه. دوم اینکه ایشون در رجال خودش داوود بن حسین رو تضعیف کرده، در قسم ضعفا آورده، چون شیخ گفته واقفیان، ایشون هم به روایت واقفی عمل نمیکنه. ولی نجاشی گفته ثقت رو میگه و ثقه اون نجاشی، لیکن چون شیخ گفته واقفیان قبول نداریم. کی آقا؟
و هو زوج خالت علی ابن حسن ابن فضل.
کی؟
برای داود ابن حسین.
باشه، خب واقعی بودن ربطی نداره. علایه حال دقیق فرمونده که شما، پس ما در کتب علامه داریم خبر عمر ابن حنظله، دقیق کردیم این خبر رو ایشون. سرش هم واضحه. کار خوبی بحثای رجالیون غالبا سرشون واضحه، یعنی چرا این کار کردن. عمر ابن حنظله مجهول یا مهمله، داوود ابن حسین هم واقفی، چیشون به خبر واقفی عمل نمی کنه. خب واضح، خیلی واضح و غیره. اما در ایزاه الفوائد پسر ایشان الان تو ذهنم نیست چیکار کرده. عادتا تو ایزاه الفوائد باید همین حرف بزنه، عادتا پسر علامه، عادتا ایشون هم باید بگه ضعیفه چون بیشتر تابع پدرشه عادتا. اما مراجعه نکردم چون این سیر تاریخی رو میخوام بگم. شاگرد فخرالمحققین شهید اول، شهید اول میگه مقبول عمر ابن حنظله، این اولین کسی است که میگه مقبول عمر ابن حنظله. شهید اول در قرن به اصطلاح هشتم یا نهم، ایشون تعبیر میکنه مقبول عمر در ذکر، این اولین باره. البته بعد از ایشون دیگه باز همینطور اختلاف بین اصحاب در معالم گفته ضعیف، عده از اصحاب مشهور بین اصحاب قبول کردن، حتی مثل مرحوم آقای خویی در دوره اولی که میگفتن غلبه را قبول کردن به خاطر مقبول بودن، در دوره بعد تضعیف کردن گفتن نه قبول نداریم، ایشون توثیق نداره و مقبولیت کافی نیست. و این نکته رو من چون میگم امروز کمی از بحث بود خارج شدیم، اما این نکته عرض کردیم سر مقبولیت. الان علمای ما میگن خبران ضعیف منجبران، بر خود شهید هم داره و ضعفو منجبران، ای شهید ثانی بیشتر، لیکن در اینجا نمیگه ضعفو، نمیگه ضعف عمر ابن حنظله یا ضعف داوود بن حسین منجبران به عمل اصحاب، میگه خبر مقبول بین اصحابه. و من فکر میکنم شاید چون توجه نکردن اصحاب ما، الان بیشتر اصحاب ما میگن برای ضعیفه یا توثیق نشده، لیکن منجبر میشه به عمل اصحاب. این انجباره به عمل اصحاب رو بیشتر نظر به این میدن که در کتب ثلاثه آمده، کافی و فقیه و تهذیب حدیث آمده. من فکر میکنم شهید اول رحمه الله نظرش به اون طبقه قبل از ایناست، مثلا صفان اینو آورده، محمد بن حسین بن عبدالخطاب اینو آورده. این محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب خیلی جلیل القدره، صفان فوق العاده جلیل القدره، یعنی اینها برای تلقی به قبول، تلقی به قبول غیر از حجیت و انجبار ضعفه، اصلا توی فرهنگ حدیثی شیعه جا افتاده. من چند دفعه عرض کردم بله این تلقی به قبول یک نکته عجیبیه، یعنی مثل محمد ابن حسین، حالا ما دیگه خارج شدیم از وقت گذشت، حالا پس یه دفعه دیگه عبارت نجاشی راجع محمد ابن حسین بخونید، محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب بخونید، ببینید دقت کنید نجاشی با چه وسوسه‌ای و با چه دقتی راجع به ایشان، راجع به محمد ابن حسین نقل میکنه. بیان عبارت نجاشی راجع به محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، اسم عبدالخطاب زید، به این عنوان ایشون متعرض شدن. من میخوام نکته شو بگم.
اون چه فرمودید منهج مشایخی که یکی از مناهج این فهرسته، همین
روشن شد. آقایان ما از کتب اربعه گرفتن، آقایان ما و بعد از شیخ طوسی، در صورتی که مقبولیت رو باید از قبل گرفت. مقبولیت یعنی فرهنگ ترقی حدیثی، من فکر میکنم شهید اول تعبیر به مقبول کرده و بعدم علما هم تصدیق گفته مقبوله عمر بن حنظله، به خلاف علامه که میگه خبر عمر بن حنظله، یا مثلا به خلاف آیون که میگن ضعیفه لکه منجبر به عمل اصحابه، با عمل
از زیات بیادم اسم
از زیاتیشون محمد بن حسین ابو الخطاب از زیات. علی حال دقت فرمودین چی میخوام عرض کنم؟ این سر این که تعبیر شد به مقبوله، به نظر من یه دقت لطیفی رو مرحوم، چون ننوشتن آقایم خیال کردن ضعیف است منجبر به عمل اصحاب، من میخواستم بگم نه، مقبول این نیست. وقتی بزرگان ما، بزرگان حدیث و این، من فکر میکنم سرش این شد که یک دفعه توسط امام هادی احکام بیان شد، این آمد جدا شد، اصحاب ما آوردن گفتن امام صادق فرمودن فیو خدابیهی من حکمنا، حکمنا رو الان از امام هادی میگیریم.
محمد ابن حسین بن عبد الخطاب ابو جعفر از زیاد الهمدانی و اسم ابو الخطاب
زید الاخر
جلیل و من اصحابنا.
ببینید
ملقات کثیر روایه عین و ثقتون حسن و تسانی مسکون الى روایه.
چند تا اوصاف میاره، ما اینو چند بار تو درس دیگه هم شرح دادیم، هر صفتی که گفته یک نکته ای داره، مسکون این ببینید یعنی ایشان یک شخصیتی است که اگر نقل کرد دیگه شخصیت درجه اخیره، مسکون الى روایته
دیگه لازم نیست.
ها دیگه لازم نیست بگیم داوود بن حسین کی بوده، عمر بن حنظله کی بوده، این خیلی تعبیر عجیبیه.
اختیاراتش
دیگه قبوله، از اون عبارت اجمعیت الاسفا از اونم بالاتره، یعنی این به اصطلاح یعنی این مرجعه واقع امامون فل حدیث، امام کسی است که دیگران به او رجوع میکنن و او به دیگران رجوع نمیکنه، اصطلاحا امام اینه، اصطلاح امام رو که مثلا امامون فل لغه امامون فل حدیث، یعنی اگر به یک آقای گفتن تو مثلا راجب این چی میگی، مثلا میگه مثلا ضعیفون، میگن نجاشی گفته ثقت، میگه بله اون رأی نجاشی، این رأی منه، به نجاشی مراجعه نمیکنه، اگه مراجعه کرد به نجاشی دیگه امامون فل حدیث نیست، امامون فرجال نیست، اگر برام شد به کتاب المنجد اقرب الموارد مراجعه کنه امامون فل لغه نیست، امامون فل لغه کسی است که حرف خودش در مقابل اونا میبینه، در مقابل خلیل میبینه، در مقابل فرزند سها میبینه، امام اصطلاح مسکونون الى روایته، یعنی این دیگه اون نهایت درجه اخیره، اینطور نیست که او رو با کس دیگه بسنجیم. پس اون کتاب نوادر الحکمه رو 20 خورده نفر رو برداشتن استثناء کردن، این نه، مسکونون، اگر ایشان مطلبی رو گفت کاملا این به نظر من مراد شهید اول، چون گفتون یاد دیروز وارد بحث شدیم امروز تکمیل، مراد شهید اول از مقبول یعنی این، مادام یک راوی مثل محمد ابن حسین هست، ایشون در اون صفان که اصحاب اجماعه، این معلوم میشه، یک حالتی در شیعه پیدا شده که این دو بزرگ، والا این حدیث اولا نوشتاری نیست، نوشتاریش در کتاب فتحی واقفی آمده داوود ابن، یعنی الان از عمر ابن حنظله فقط یک نفر نقل کرده، اون داوود ابن حسین، دقت کردید این حدیث عمر ابن حنظله، اولا خودش منفرده، ثانیاً اون کسی که ازشون نقل کرده و صاحب کتاب هم هست، داوود صاحب کتابه، اما خود عمر ابن حنظله کتاب لااقل بهش نسبت ندادن، که صاحب کتاب هم هست بهش نسبت ندادن، روشن شد. پس بنابراین این مطلب رو که ما دیروز عرض کردیم برای فرق بین مقام امامت و غیر امامت، فکر میکنم روشن، فکر میکنم در این قرن سوم نکته مهمی اتفاق افتاده که اصحاب یک دفعه بزرگان و اجلای اصحاب این روایت رو مورد اعتنا، این نکتهش همون حکمنا بوده، معیار در این مطلب رجوع به حکمهم علیهم السلامه، اون چه که به عنوان حکم اونهاست و اون در زمان امام هادی و امام عسکری بیان شد. و صلی الله علی محمد و آله.